سخنران جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، خانم دب با هوشیاری 35 سال از کشور آمریکا می باشد. ازشون دعوت می کنیم سخنرانیشون رو شروع کنن. آقا مسعود، جلسه در اختیار شماست. ممنون.
سلام.
مسعود جان سلام علیکم. بفرمایید.
یا علی. خب مصطفی جان، من از ماموریت میام، دوربین من روشن نمیشه. جان دو یو هیر می؟
یس.
هالو، هاو آر یو؟
آی ویل، ثانک یو.
اوکی، دی میتینگ از یورز، گو اهد.
آه، اوکی، هالو. مای نیم از دب، آی ام ا ریل الکوهولیک.
سلام، اسم من دب و من یه الکلی واقعی هستم.
I'm really excited to get to spend about 40 minutes with all of you today. Thank you so much for welcoming me and making me part of your AA community for the day.
خیلی هیجان زده هستم که قرار 40 دقیقه امروز با شما باشم و ازتون بسیار سپاسگزارم به خاطر عشقی که دادید و اجازه دادید که من امروز در اجتماع شما مشارکت کنم.
I'm coming to you live from Akron, Ohio, which is the location where Alcoholics Anonymous was founded here in the U.S.
من از جایی میام به اسم اکرون اوهایو، جایی که مهد تأسیس انجمن الکلی‌های گمنام در دنیا است.
My sobriety date is March 15th of 1987.
من تاریخ هوشیاری 15 مارس 1987 است.
And for that date I am very very grateful.
برای این بسیار بسیار قدردان و شکرگزار هستم.
I have my friend Tom with me who came over to my house to join me today. He and his four brothers are going to be speaking at your meeting next Tuesday on the 6th of April. And Tom, oh, at the end of January, just celebrated 51 years of continuous sobriety.
Congratulations. Nice to see you, Tom. And hope to see you next week. And من امشب دوستم تام رو دعوت کردم که در کنارم باشه. هفته آینده قراره که تام و همراه 4 تا از برادراش که همگی الکلی و هوشیار هستند بیان توی جلسه تهرانیه و مشارکت بکنن و همینجور هفته آینده تولد 51 سال هوشیاری تام هست. اوکی.
اوکی.
مسعود جان یه لحظه ببخشید.
جان.
ما هفته دیگه، حالا خانم دب گفت هفته دیگه احتمالاً این 5 تا برادر همزمان با هم صحبت میکنن و ما یه جشن گروه داریم که از خانم دب هم تشکر کنید، اطلاع رسانی میکنیم. همزمان 5 تا برادر تو یک روز برامون صحبت میکنن و فرمت جلسه‌مون فرمت کاملا سخنرانیه. بفرمایید. ببخشید.
Debbie, sorry, the secretary told me that next week we are going to celebrate the group's anniversary or something like this, and so we will have Tom and his four brothers to share their experiences, strength, and hope with us, and all the meeting, I mean, all of the time is for their shares.
And, that's perfect.
Yes. But they divide the time between five brothers to listen to their experiences, strength, and hope. Go ahead.
That would be great.
They are all looking forward to it.
میگن که اونها هم بسیار مشتاق هستن که در خدمت بچه‌های ایران باشن و سخنرانی کنن. Go ahead.
And that really is one of the incredible things that comes out of being a long-term member of Alcoholics Anonymous. It's the healing that can take place within the family structure, right? When we come to Alcoholics Anonymous, we are looking to just get out of trouble and to just get free from alcohol. But once we are able to put the bottle down and get some physical sobriety and begin to recover, it's amazing the healing that can take place in all facets of our life, including within our families.
میگن که این خیلی فوق‌العاده است که این هوشیاری و این بهبودی به همه خانواده سرایت میکنه و مثل خود من که ابتدا که به ای اومده بودم فقط دنبال این بودم که از شر الکل راحت بشم و هوشیار بشم، اما نه تنها این اتفاق افتاد بلکه بهبودی به خانواده من هم اومد و تمام این اتفاقات زیبای AA به خانواده ما هم سرایت پیدا کرد.
All right, so on with my story. I took my very first drink of alcohol when I was 9 years old. I was raised in an alcoholic family, and I just wanted to know what that stuff was in those dark little bottles and why those bottles were so important to my dad.
Sorry, Deb. I have a very poor internet connection. And would you please repeat again the last thing that you said?
Yes. So now to begin my own story, I took I took my first drink of alcohol when I was 9 years old because I was curious about what that stuff was in those dark little bottles that my father would bring home with him after work every day.
من اولین مشروب خودم رو زمانی خوردم که فقط 9 سال داشتم، به خاطر اینکه کنجکاو بودم ببینم که این ماده‌ای که در این بطری‌های تیره پدرم با خودش به خونه میاره چی هست.
It was really important to my dad that he drink every single day, and it was really important to my mom that he never touch another drop. So they were constantly in conflict with one another, and I wanted to know what was going on and why the stuff in those bottles was so important. So I decided to go figure it out for myself.
And were your mother also an alcoholic or just your father?
Just my father.
Okay. و این برای پدر من الکل خیلی چیز مهمی بود و هر روز می نوشید و مادر من دیگه از خیر این گذشته بود و تنها دغدغه‌اش این شده بود که پدرم سراغ ماده دیگه ای نره و اوضاع از این بدتر نشه. در نتیجه اونها همیشه جر و بحث داشتن و این کنجکاوی من رو بیشتر می کرد که ببینم تو این بطری های مشروب چی هست. Go ahead.
The night that I took my very first drink was a night of firsts. It was my first drink, my first drunk, my first blackout. The next day was my first hangover. But what was significant about all of that was the effect produced by alcohol for me. What it did for me was it relieved me of the constant...
اون روزی که من اولین بار مشروب نوشیدم اولین نوشیدن من تنها نبود، بلکه اولین مستی من بود، اولین سیاه مستی من شد و اولین شبی بود که من مست و پاتیل خوابیدم و اولین خماری رو روز بعد تجربه کردم. Okay, and then it was your first hangover and
yes, and it was also the first time in my life that I felt true freedom from fear. I was terrified all the time when I was little.
و اولین بار بود که چیزی که مهم بود راجع به اون اولین نوشیدن من این بود که من اثر الکل رو روی خودم تجربه کردم و برای اولین بار در زندگیم از تمام ترس‌هایی که در طول دوران کودکی با خودم حمل می‌کردم رها شدم. اوکی.
My father's alcoholism made him a very, very violent man, and so we were terrified all the time. And I found that night when I drank enough alcohol to feel the effect produced, I was actually able to get a little relief from the constant fear.
الکلیسم پدر من از اون یک آدم بسیار خشن ساخته بود و به خاطر خشونت پدرم ما همیشه در ترس و وحشت زندگی می کردیم. در نتیجه وقتی من اولین بار مشروب خوردم با خودم گفتم که با اثری که این مشروب در از بین بردن ترس من داره می تونم ازش استفاده بکنم که اینقدر دیگه توی خونه ترس و وحشت بر قلب من حاکم نباشه. Go ahead.
I didn't know anything about alcoholism. I didn't know that drinking to the point of drunkenness over and over and over again would develop my own case of alcoholism, but indeed that's exactly what happened.
من هیچی راجع به الکلیسم نمیدونستم و هیچ وقت نمیدونستم که اینکه پشت سر هم مشروب بخورم و این کار رو ادامه بدم از خود من هم یک الکلی خواهد ساخت این کار و دقیقا همین اتفاق هم افتاد و من هم مثل پدرم الکلی شد. Go ahead.
What I was doing was always just drinking for that relief from fear that I had experienced the very first time. And what I was doing was chasing down alcoholism every single time I drank.
What do you mean by chasing out alcoholism?
Every time I drank, I moved a little bit closer to crossing the line into alcoholism.
دلیلی که من مشروب می‌نوشیدم فقط همین بود که از شر اون ترس‌ها رها بشم و نمی‌دونستم که هر بار که مشروب می‌خورم دارم به اون نقطه‌ای که الکلیسم در من شکل می‌گیره نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شم.
By the time I was 15 years old and in my second year of high school, I had alcoholism so bad that I was drinking every single day.
دیگه وقتی به سن 15 سالگی رسیدم و من در دبیرستان تحصیل می‌کردم، تقریبا دیگه من هر روز مشروب می‌نوشیدم. اوکی؟
In the doctor's opinion, in the very front of the big book, on page 28, Roman numeral 28, it says, and we believe, and so suggested a few years ago, that the action of alcohol on these chronic alcoholics is a manifestation of an allergy, that the phenomena of craving is limited to this class and never occurs in the average temperate drinker. He's allergic to
I'm sorry, I can't remember the beginning. Let me translate this part. Okay? میگن که توی صفحه 28 کتاب نظریه یک پزشک نوشته که این اثری که الکل بر روی الکلی‌های مزمن داشت این بود که در اونها یک آلرژی و حساسیت جسمانی بعد از نوشیدن به وجود می اومد که متعاقب اون یک ویار و یا هوس شدید وسوسه شدید بیرون می اومد که به مشروب خوردن ادامه بدن، چیزی که در مشروب خواران نرمال کسایی که برای معاشرت مشروب می نوشیدن و در افراد عادی این پدیده وجود نداشت و فقط در الکلی ها وجود داشت. اوکی؟
So what had happened for me is that I had developed this allergy to alcohol. So the more I drank, the thirstier I became. And I didn't know that that's what was going on with me.
برای من هم دقیقا همین اتفاق افتاد و این آلرژی و حساسیت و ویاری که بدن من در برابر الکل می‌کرد باعث می‌شد که هر چه که بیشتر مشروب می‌نوشیدم حواس من بیشتر میشد. اوکی؟
I ended up finally getting caught and getting into a lot of trouble. And I will save you all the details of my trouble.
و نهایتا من از اینجا سر در آوردم که دیگه کاملا گیر افتادم و به مشکل برخوردم و کاملا اسیر داستان الکلیست شدم و میخوام یه خورده راجع به مشکلاتی که برام پیش اومد باهاتون صحبت. اوکی؟
And in response to the trouble, the adults in my life had decided to put me into a hospital for adolescent alcoholics so that I could go through treatment.
و در نتیجه برای حل این مشکل خانواده من تصمیم گرفتن که من رو بستری کنن در بیمارستانی که مخصوص الکلی ها بود. اوکی؟
So I ended up going into this treatment center against my will because I was not interested in not drinking anymore. I could not be sober and comfortable at the same time, and I really mm-hmm. did not want to be sober. I did want to get out of trouble.
Mm-hmm. من علی‌رغم میلم به این مرکز درمانی الکلی‌ها رفتم. چرا علی‌رغم میلم؟ چون که من از ته دل نمی‌خواستم هوشیار بشم. چون وقتی که الکل کنار می‌رفت و من هوشیار می‌شدم، حال من خوب نبود. و من نمیتونستم هم تو ترک باشم هم حالم خوب باشه. اوکی؟
I should also tell you that I have a sister. She is 2 years older than I am. And she and I were very, very close. I drank.
یادم اومد بهتون بگم که من یک خواهر دارم که 2 سال از من بزرگتر هستیشون. ما بسیار بسیار با هم رابطه تنگاتنگی داشتیم. اوکی؟
I drank and did not do drugs, and my sister did drugs and did not drink.
من مشروب می‌خوردم و مواد مصرف نمی‌کردم، اما خواهر من موادی بود و هیچ وقت الکل نمی‌خورد.
That way there was no conflict of interest between us.
There were no conflict. در نتیجه ما هیچ وقت با هم دیگه درگیری و مشاجره ای نداشتیم، چون من مشروب رو میخوردم، ایشون هم مواد خودش رو میزد، کاری به هم نداشتیم. اوکی؟
But the night that I got in trouble and got caught, she also got in trouble and got caught.
By got caught, you mean you got caught by police or you got caught by alcoholism?
I got caught by the police and by my mother.
Okay. ولی اون شبی که من توسط پلیس گیر افتادم و مادر من خلاصه ما رو گیر انداخت، دقیقا همون شبی بود که من به خاطر الکل و خواهرم به خاطر مصرف مواد هر دو گیر پلیس افتادیم. اوکی؟
So I went into the hospital first and I was in there for 10 days and during that 10 days they did an assessment on me to determine whether or not I had alcoholism.
To determine whether or not you are?
Correct.
You are an alcoholic?
So during that 10 days, the counselors in the treatment center, they did a battery of tests to determine if I had alcoholism.
Okay. و خلاصه هر دوی ما رو فکر میکنم مادرشون با پلیس تماس میگیره و اینا رو میگیرن و میفرستن ابتدا دبی رو به مرکز درمانی و 10 روز روی ایشون کار میکنن تو مرکز درمانی مشاورهای اونجا که ببینن که آیا بیماری الکلیسم داره یا خیر. Okay, and then your sister got in?
Yep, and on the 10th day, I went downstairs to start my treatment program because they determined I had alcoholism, and they tricked my sister into coming into the treatment center also.
و بعد از روز دهم که مطمئن شدن مشاوران که من الکولیزم دارم، من رو فرستادم به طبقه پایین که دوره خودم رو برای درمان الکولیزم شروع کنم و اونا خواهر من رو هم گول زدن که بیاد به اون مرکز و من رو ببینه. اوکی؟
The first 3 days that I was in that hospital, I was in a blackout because I had been drinking so much. So I ended up telling them the truth about what I had been doing, and I also had shared with them the truth about what my sister had been doing. And that's why they brought me to the hospital.
How could you find alcohol in a hospital?
No, I had been drinking so much up until the moment that I went into the hospital that when I got there, I was in a 3-day blackout.
Okay. و من انقدر مشروب می نوشیدم که وقتی که وارد بیمارستان شدم به مدت 3 روز هنوز توی سیاه مستی و خماری پس از اون قرار داشتم و خلاصه هوش و حواس درستی نداشتم و در نتیجه حقیقت رو راجع به خودم و خواهرم هم به اون مشاوران بیمارستان گفتم. اوکی؟
So 10 days later my sister came down to start her treatment also.
10 روز بعد از من خواهر من هم اومد به همون بیمارستان که درمان خودش رو شروع کنه.
I had so much shame and guilt about what had happened during my drinking that I did not want to get sober because I didn't know that there was a way to live with it or to forgive myself.
من اونقدر احساس شرم و گناه داشتم از دوران کارهایی که در دوران مشروب‌خواری کرده بودم که نمی‌خواستم هوشیار بشم به خاطر اینکه واقعا نمیتونستم بپذیرم که با این خرابی هایی که پشت سرم گذاشتم بتونم کنار بیام و به زندگیم ادامه بدم.
So while in that treatment center, I learned as little as possible. And every time
As little as what?
As little as possible. So I paid no attention and I was combative the entire time.
و توی دوره‌ای که تحت درمان بودم تو اون مرکز من به حد اقل ممکن چیزی یاد می‌گرفتم و هیچ توجهی به مطالبی که اونها می‌گفتن نمی‌کردم. اوکی.
Finally they had to let me out of the treatment center because there was no more money to keep me any longer and my sister had to stay for 10 more days.
نهایتاً اونا تصمیم گرفتن که من رو از مرکز بفرستم بیرون چون دیگه پول بیشتری برای نگهداری من اونجا پرداخت نمی‌شد اما خواهر من 10 روز دیگه اونجا موند.
She didn't want to get sober either.
اون هم خواهرم هم دوست نداشت هوشیار بشه.
But she made me promise to wait to relapse until she got home so we could relapse together.
و ما اونجا با هم دیگه عهد بستیم. دختر خواهرم منو مجبور کرد که بهش قول بدم که لغزش بکنم و منتظر بشم اونم از مرکز مرخص بشه که با هم دیگه لغزش بکنیم.
So I went and I got my bottles and I went and I got my sister some drugs and I waited on her to get home from the hospital before I drank again.
و در نتیجه من طبق قرار و قولی که به خواهرم داده بودم از بیمارستان بیرون رفتم و بطری های مشروب رو برای خودم خریدم، برای خواهرم مواد خریدم و منتظر شدم که اون هم مرخص بشه و بیاد با هم بزنیم.
Because the truth is that for me, my coming into Alcoholics Anonymous and my getting sober actually took a series of surrenders. The first thing is that I had to surrender to the truth that I actually had alcoholism.
برای من اینجور بود که اومدنم به برنامه AA شامل یک سری تسلیم پشت سر هم میشد. و اولین چیزی که میبایست در رابطه با اون تسلیم میشدم و زانو میزدم این بود که من بیماری الکلیست دارم. اوکی؟
And I was not yet convinced of that.
و علارغم تمام این مشکلات من هنوز متقاعد نشده بودم که بیماری الکلیزم دارم.
My sister, when she got home from treatment, she shared with me that she had had what they had called a spiritual experience the last several days that she was in the hospital.
ولی برخلاف قرارمون خواهرم وقتی از اون مرکز درمانی مرخص شد گفتش که اون توی اون روزای آخر اتفاقی براش افتاده که بهش میگن تجربه روحانی یا بیداری روحانی.
And that she wanted to go to Alcoholics Anonymous and she wanted to be sober.
و به من گفت که میخواد به الکلی‌های گمنام بره و دوست داره که هوشیار بمونه.
I still wasn't
sure. So she broke her promise, yes?
Well, no, she talked me into going to AA with her.
But you were to relapse together. That's
right.
Your oath.
That's right. She broke her promise to me.
Yes. و خلاصه اون زد زیر قولش که قرار بود با هم دیگه بریم دوباره لغزش کنیم و گفت من بیداری روحانی برام اتفاق افتاده تو این روزهای آخر و به تو هم پیشنهاد میکنم که بیای AA.
So we had to go to AA because if I didn't go with her and if I relapsed, she was going to tell on me and I would be back in trouble.
و در نتیجه من مجبور بودم با اون به AA برم، چون که اگه نمیرفتم و لغزش میکردم اون میرفت منو لو میداد و من دوباره به درد سر میفتد.
So we would go to AA meetings. All of them at that time were held in church basements.
ما به جلسات AA میرفتیم که در تمام مدت در زیر زمین یک کلیسا برگزار میشد و من در تمام اون جلسات شرکت میکردم با خواهرم.
My mother would drop us off 15 minutes before the meeting started and we would stand out line outside long enough to be late.
و 15 or 50 minutes.
15.
مادر من 15 دقیقه قبل از شروع هر جلسه ما رو با ماشینش اونجا پیاده میکرد دم در جلسه و ما انقدر اون بیرون معطل میکردیم تا همیشه دیر وارد جلسه بشه.
When we got into the room, I would sit in the middle and I would make as much noise as I could. I would have side conversations and I would get up and down and have lots of cups of coffee.
و وقتی هم که با تأخیر وارد جلسه می شدیم من می نشستم درست وسط جلسه روی صندلی وسطی و کلی از خودم سر و صدا و نمی دونم نویز در می آوردم و همچنین به جای اینکه سکوت و حرمت جلسه رو نگه دارم با بغل دستی هم شروع می کردم حرف زدن و به صورت مکرر بلند می شدم وسط جلسه و برای خودم قهوه و چای می ریختم و نظم جلسه رو به هم می ریختم. Okay.
I was just going to meetings to stay out of trouble. I wasn't going to meetings because I thought I had alcoholism or that I needed to be sober.
من فقط به جلسه می‌رفتم که از دردسر دور بمونم برای مدت و اصلاً به جلسه نمی‌رفتم به این دلیل که دوست داشته باشم هوشیار باشم یا اینکه قبول داشته باشم که من الکلیست دارم.
So I would also sneak out of every meeting right before they would get in a circle to say the closing prayer.
You didn't join them, yes?
Correct.
و هر وقتم که آخرش اینا حلقه می‌زدن که دعای آرامش بخونن من از اون حلقه جیم می‌زدم بیرون و توی اون دعا شرکت نمی‌کردم.
So the old timer in Alcoholics Anonymous, who had been sober longer than I had been alive, was not happy with me and my behavior at the AA meeting.
و در نتیجه اعضای قدیمی که تو اون جلسه سن هوشیاریشون از سن شناسنامه‌ای من هم حتی بیشتر بود، از حرکات من اونجا خوششون نمی اومد و خلاصه از این که من جلسه رو با هم می ریزم دل خوشی نداشتن. Okay?
He stopped me one night when I was sneaking out of the room and made me get in the circle to say the prayer.
یکی از این قدیمی ها من رو متوقف کرد در یکی از این روزایی که من داشتم جیم می شدم از اون حلقه دوستان و از من خواست که بیام و در دعای آرامش شرکت کنم.
And afterwards, as soon as the prayer was over, I went to leave the room and he stopped me and he asked me point blank, "Do you have alcoholism?" And I just shrugged my shoulders and told him I didn't know. And then he asked me if I could control my drinking.
Let me translate the first part. اون عضو قدیمی بعد از اینکه منو دعوت کرد که به دعای آرامش بیام، بعد از دعا بلافاصله من اومدم برم از جلسه بزنم بیرون، جلوی منو گرفت برای اولین بار و گفت تو الکلیسم داری بالاخره یا نه، و من گفتم که من چنین چیزی فکر نمی کنم و بعد از من پرسید and then he asked after he asked you that whether you have alcoholism or not then
he asked me if I could control my drinking once I started to drink and I told him I didn't know.
و سوال دومی که کرد بعد از اینکه من از پاسخ اول تفره رفتم این بود که آیا من میتونم مشروب خوردنم رو کنترل کنم وقتی اولین پیک رو ور میدارم، و من گفتم چه میدونم.
He reached in his own pocket gave me $5 and told me to go try to control my drinking, and if it didn't work, I should come back to Alcoholics Anonymous.
و نهایتا اون عضو قدیمی دست کرد تو جیبش $5 داد به من و گفت برو با این واسه خودت یه نوشیدنی بخر و سعی کن مشروب خوریت رو کنترل کنی و اگر دیدی موفق نمیشی برگرد بیا جلسه.
I was very excited because somebody with some authority finally told me I could go have a drink.
و من خیلی هیجان زده و خوشحال بودم به خاطر اینکه بالاخره یه نفر که حکم مرجعی داشت اونجا حرفش به قول معروف برو داشت حرفشو میخوندن به من اجازه داده بود برم که مشروب بخورم.
So I went and I found my sister and I told my sister go see the old guy and get your $5 and we're out of here.
و من سریع رفتم سراغ خواهرم و به ایشونم گفتم که برو پیش اون پیرمرده و $5 بهت میده با هم دیگه بریم مشروب بخوریم. فکر کرده بود طرف داره مشروب خیرات میکنه. اوکی؟
So I finally got to relapse. I was only going to have 3 shots and 2 beers because to me that was very moderate drinking.
و من نهایتاً لغزش کردم با اون $5 و فقط 2 شات مشروب یعنی 2 شات عرق سنگین و 3 قطعه آبجو خوردم. تازه این همه خورده بودم برای من این نرمال ترین حالت مشروب خوری بود.
But the truth was I actually had alcoholism and when I drank those 3 shots and 2 beers it triggered the allergy. And the phenomena of craving kicked in, and I continued to drink all the way to oblivion and back into a blackout again.
ولی واقعیت این بود که من الکالیزم داشتم و وقتی که اون سه شات عرق با اون دوتا قطعه آبجو رو خوردم، آلرژی من عود کرد و بیار و حواس من دوباره به من دستور داد که ادامه بدم و من دوباره افتادم توی این سیکل و حلقه تکراری سیاه مست کردن و خمار شدن پس از اون. What happened to your sister because you recommended her to join you?
my sister also relapsed.
Wow.
Yes.
She accepted.
Yes. She also relapsed and she never did come back to Alcoholics Anonymous.
Wow. و خواهر منم به پیشنهاد من اون شب قبول کرد پیشنهاد من رو و اونم لغزش کرد و هیچ وقت دیگه به الکلی‌های گمنام بر نگشت متاسفانه.
The truth for my sister is that she really needed to be in Narcotics Anonymous, not in Alcoholics Anonymous.
حقیقت برای خواهر من این بود که اون واقعا احتیاج داشت که به انجمن معتادان گمنام بره و الکلی‌های گمنام خیلی کاری برای اون ربطی به مشکل اون نداشت.
But for me, I climbed out of my final blackout the next morning and I heard 2 things.
و برای من اتفاقی که افتاد این بود که بعد از اون سیاه مستی اون شب روز بعد از جا پریدم و دو تا مطلب شنیدم. اوکی؟
I heard that old time member, I heard him say if it doesn't work, you get back here.
How did you hear him?
I remembered what he had told me when he gave me the $5.
Okay. آره من انگار که صدای اون عضو قدیمی اون پیرمرد تو گوش من پیچید صبح روز بعد که به من شب قبلش گفته بود که برو مشروب بخور و اگر دیدی نمیتونی کنترلش کنی برگرد به جلسه بیا. And the second thing,
I also heard another voice, and it said, "You will always drink just like this."
و یه صدای دیگه هم توی سر من پیچید که به من میگفتش که تو همیشه همین جور مشروب خواهی خورد و هیچ وقت نمیتونی کنترلش کنی.
You see, I can't drink based on the truth. I can only drink based on the lie. And the truth is that I cannot start drinking and stop when I want to.
بنابراین من همیشه بر مبنای دروغ مشروب خواری رو شروع می کردم و هیچ وقت بر مبنای حقیقت این کار رو نمی کردم و حقیقت این بود که من نمی تونستم مشروب رو شروع بکنم به خوردن و هر وقت دلم خواست متوقفش کنم. این اراده در اختیار من نبود.
So I completed my initial surrender to the fact that I actually have alcoholism.
در نتیجه من اولین تسلیم مم رو برام اتفاق افتاد و این تسلیم در برابر این حقیقت بود که من بیماری اعتیاد به الکل دارم.
That night I went to my first AA meeting because I wanted to go to an AA meeting.
و اون شب برای اولین بار به جلسه رفتم به خاطر خواست خودم. یعنی خودم دیگه میخواستم که جلسه برم.
And I began my second surrender, which was to the treatment for alcoholism, that is the 12 steps of Alcoholics Anonymous.
و اونجا تسلیم دوم من اتفاق افتاد و آغاز شد در جلسه اون شب که با پای خودم رفته بودم و اون تسلیم در برابر درمان راه حل در تسلیم در برابر راه حل یا راه درمان الکالیزم بود، یعنی انجام 12 قدم.
I got to the meeting on time. I sat in the middle. I only got one cup of coffee. I didn't disrupt anyone. And I got in the circle at the end.
و قضیه اینجور شد که من سر وقت به جلسه می رفتم. روی صندلی وسط می نشستم. دیگه هیچ کس رو آزار نمی دادم و اونجا با کسی صحبت نمی کردم که فضای جلسه به هم بریزه. فقط یک دونه کاپ قهوه برای خودم میریختم و تردد نمی کردم. در تمام طول جلسه ساکت می نشستم و گوش می کردم و در انتهای جلسه به حلقه دعای آرامش می پیوستم. اوکی؟
When I went to leave the room, I ran into that old timer again and he asked me if I had gotten a sponsor and I just shook my head no. And he sent me back into the room.
اون شب که خیلی دختر خوبی بودم توی جلسه و منظم شرکت کرده بودم، وقتی بعد از دعای آرامش خواستم از جلسه بیرون بیام، سراغ اون مرد قدیمی جلسه رفتم و اون به من گفتش که آیا شما راهنما داری؟ من گفتم نه.
There was only one woman in that room who would sponsor me. Her name was Jane, and Jane had also been sober longer than I had been alive.
و اونجا اون شب در اون جلسه فقط یک نفر بود که حالا به خواست خدا میتونست راهنمای من بشه و اسم ایشون جین بود و جین هم سن هوشیاریش از سن شناسنامه‌ای من بیشتر بود.
The next day I was sitting at home acting like I was doing my homework from school. And I was thinking about how I had just turned over my will and my life to the care of a bunch of old people.
و روز بعد من همجور که نشسته بودم و مشغول انجام تکالیف مدرسه‌ام بودم، به این فکر می‌کردم که چگونه من حاضر شدم که اراده و زندگی خودم رو به یه مش پیروپاتال بسپارم.
I thought my life is over. I am never ever going to have fun again. I don't know what I've done, but I am on the wrong path.
و با این طرز فکر که این اراده و زندگیم رو به یه مش پیروپاتالی که دیگه مست نمی کنن سپردم، این فکر به سراغم اومد که دیگه زندگی برای من تموم شده و دیگه خبری از خوشی و لذت نیست.
At 7 o'clock, shortly after, there's a car that came floating, that pulled into my driveway, and in the car were two old men who were smoking cigarettes, drinking coffee, and just sitting in the driveway. And I went out and I knocked on the window to find out who they were. They rolled down the window, and I said, "Can I help you?" And they said, "Jane sent us. Get in the car."
و دو تا آقا با یه ماشین اومده بودن دنبال من و توی ماشین داشتن سیگار میکشیدن، دو تا پیرمرد و قهوه میخوردن و من نزدیک ماشین رفتم و به شیشه زدم و گفتم که کمکی از دست من برمیاد. اونا گفتن که جین، یعنی همون خانم عضو قدیمی AA، ما دو نفر رو فرستاده دنبال تو. اوکی؟
And I said, I don't need to go to an AA meeting tonight. I went last night, I'm completely sober, and I'm not going anywhere, I'll be fine. And they just looked at me and repeated, Jane sent us, get in the car.
و اون دوتا پیره من و من به اونا گفتم که من دیشب جلسه بودم و امشب نمیخوام جلسه باشم چون کاملا هوشیار هستم و خدا رو شکر پاکم و شب گذشته من جلسه رفتم، امشب نیازی ندارم و شما تشریف میتونید ببرید. ولی اونا فقط زل زدن به من، گفتن که جین به ما گفته که بیایم دنبال تو و بپر بالا بریم و ما مجبوریم که هر کار که جین گفته رو انجام بدیم. اوکی؟
I went in the house and I told my mom, I said, Mom, AA's here. And she said, okay, honey, have fun.
من برگشتم به خونه و به مادرم گفتم مادر AA اینجا اومده دنبال من، خود AA. و اون مادرم به من گفتش که خیلی عالی عزیزم، خوش بگذره، برو باشون. Okay?
So I went out and I got in the back seat of this really big car and off we went to an AA meeting.
و در نتیجه من پریدم تو ماشین و توی صندلی عقب اون ماشین بزرگ نشستم و اون دوتا آقای قدیمی منو با خودشون به جلسه برد.
And what had happened in my case is that that initial group of Alcoholics Anonymous, they had gotten together and decided that if I came back after drinking, that they would actively work together to save my life.
و اتفاقی که برای من افتاده بود جالب بود و من خبر نداشتم. قضیه از این قرار بود که این قدیمی ها با هم تصمیم گرفته بودن که بعد از اون $5 که به من میدن و من قرار برم مشروب باش میخوردم، اگر با خودشون نشسته بودن برنامه ریخته بودن که اگر من برگشتم دیگه به صورت فعالانه پیگیر من بشن که من رو با خودشون مرتب به جلسه بیارن و کمکم کنن. Okay, so it was a kind of a group of old, a bunch of old people, people's conscience, yes?
Yes.
Okay.
So every night at 7 o'clock, there was another car with two more old people in it, sitting in my driveway, waiting on me to get in the car.
و در نتیجه هر شب راست ساعت 7 باز یه ماشین جدید با دو تا عضو دیگه می اومد دنبال من و من رو با خودشون به جلسه می بردن. این عهدی بود که با خودشون بسته بودن که اگر این دخترک مشروب خورد و برگشت، ما اینجا یه وجدان گروه من در آوردی بگیریم و مرتب بریم دنبالش رو بیاریمش جلسه. اوکی؟
They knew that we were poor, that I was too young to have a car or a driver's license, and that it would be up to them to get me to Alcoholics Anonymous.
اونا می دونستن که هم وضعیت مالی ما، خانوادمون ثروتمند نیستن و ما فقیر هستیم و هم این که من خیلی جوان هستم برای این که بخوام یک ماشین داشته باشم یا گواهینامه رانندگی داشته باشم. بنابراین تصمیم گرفته بودن که هر شب یه عده رو بفرستن دنبال من. اوکی؟
And after every meeting of AA, we didn't go straight home. We would always go to the local donut shop. Where we would sit, we would drink coffee, eat donuts, smoke cigarettes, and read the big book of Alcoholics Anonymous.
Wow. و بعد از هر جلسه اینطور نبود که ما بلافاصله بعد از جلسه به خونه برگردیم، بلکه می‌رفتیم از جلسه وارد اون مغازه دونات شکلات فروشی و قهوه کافی شاپ اون طرف خیابون می‌رفتیم و دونات می خریدیم، قهوه سفارش می دادیم، دور میز می نشستیم و کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام رو دور هم بعد از جلسه می خوندیم.
And the amazing thing is, this group of folks, they had taken all 12 steps and they had divided up responsibility for putting me through all 12 steps as a group.
و اتفاق جالبی که افتاده بود این بود که تمام این قدیمی ها 12 قدم رو برداشته بودن و این گام ها رو برداشته بودن و در نتیجه دست جمعی داشتن کمک میکردن که من این قدم ها رو گام به گام باشون آشنا بشم و بیام جلو. اوکی؟
And they tricked me into taking the steps by sitting at the donut shop and telling me their own stories of how AA had been working in their lives.
و اونا منو اینجوری گول می‌زدن که اونجا منو تو اون کافی شاپ می‌نشوندن، دعوت به قهوه و دونات می‌کردن، با هم شیرینی می‌خوردیم و از داستان‌های شخصیشون برای من تعریف می‌کردن و می‌گفتن که AA چگونه زندگی اونها رو دگرگون کرد. اوکی؟
So I had a group of people that were completely dedicated to making sure that I knew I was alcoholic and that I had to surrender to the program of Alcoholics Anonymous.
در نتیجه من یک تیم شخصی داشتم از اعضایی که با هم دیگه عهد بسته بودن که اطمینان حاصل کنن که من متقاعد شدم که بیماری الکلیسم دارم و حاضرم که قدم ها رو کار بکنم. اوکی؟
And there was another group of these old timers, and it was their job to deliver me into an active give and take relationship with a God of my own understanding.
و یک گروه دیگه از همین قدیمی‌ها بودن، غیر از اونایی که من رو در رابطه با قدم‌ها حمایت می‌کردن. اون گروه هم کارشون این بود که به صورت فعال به من کمک کنن که با خدایی که خود درک میکنم ارتباط برقرار کنم.
They spent a good deal of time talking about the fact that I had a lack of power and that I needed to find a source of power.
اونا وقت بسیار زیادی میذاشتن که در رابطه با این حقیقت با من صحبت کنن که ما فقدان قدرت داریم و در نتیجه بعد از اینکه من متقاعد بشم که فقدان قدرت دارم به دنبال منبع قدرت بگردم.
And the folks that were dedicated to walking me through a second step and to helping me get a concept of God that I could use in my life, they came from every religion and from no religion.
و این جماعتی که خودشون رو متعهد کرده بودن که در رابطه با قدم دوم به من کمک کنن که خدایی رو که هر جور خودم درک میکنم و نیروی برتری رو به کار بگیرم و ازش کمک بخوام، از انواع مذاهب و یا حتی لامذهب ها تشکیل شده بود.
And they taught me how to pray by underlining and highlighting all of the tiny little one-line prayers that are between pages 60 and 90 in the Big Book of Alcoholics Anonymous.
و اونا به من یاد دادن که چگونه دعا بکنم، به این ترتیب که زیر هر دعای کوچولو کوچولویی که توی کتاب الکلی‌های گمنام از صفحه 60 تا صفحه 90 کتاب گنجونده شده خط می‌کشیدن و اون دعاها رو به من یاد می‌دادن که من هم اونها رو تکرار کنم.
And what I can tell you is that today, 34 years later, not only am I a sober member of Alcoholics Anonymous, but I also have a relationship with God and an ever expanding concept of just who God is and how he works in the lives of all of us.
و اتفاقی که افتاد اینه که امروز 34 سال هست که من نه تنها هوشیار هستم بلکه با خدای ارتباط دارم که بدین مفهوم برای من خدا نیروی برتر و خداوندی که در زندگی هر یک از ما به طریقی داره کار میکنه و من اون رو باور دارم.
You know, step two says that we came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity.
میدونی قدم دو میگه که به این باور رسیدیم یک نیروی مافوق میتونه سلامت عقل رو به ما بازگردون.
So it's really focused on ensuring that we all have a concept of God that we are willing to actually partner with in order to get well.
بدن نتیجه این قدم میخواد اطمینان حاصل کنه که ما یک مفهومی از خدا داشته باشیم و بتونیم با اون ارتباط تنگاتنگی برقرار بکنیم که الکلیسم ما بهتر بشه.
You see, I already knew that alcohol had more power than I had.
میدونی من همون موقع هم دیگه میدونستم که الکل زورش از من بیشتره و نیروی برتر من قبل از برنامه بود.
And I knew that my dad had more power than I had.
یه نفر که دیگه که زورش بیشتر از من بود و قدرتش بیشتر از من بود پدرم بود. این رو هم میدونست.
So I knew that there were things in this world that were more powerful than me. I just didn't know that there was anything good.
در نتیجه من میدونستم که به هر حال یه چیزایی تو این دنیا وجود دارن که نیروشون و قدرتشون از من بیشتره، اما نمیدونستم چه نیروی برتر خوبی میتونه وجود داشته باشه چون اینا که خوب نبودن.
And that's why spending so much time with the old timers in AA who really believed in God was so important.
به این دلیل بود که صرف کردن وقت زیادی با اعضای قدیمی AA که باور و اعتقاد قوی به خداوند داشتن بسیار بسیار برای ما حائز اهمیت بود.
They introduced me to their various concepts of God by sharing with me their stories of recovery and being returned to the appropriate place in their families and in society through participating in this loving give and take relationship with their higher power.
اونها به من مفاهیم گوناگون و عقاید گوناگونی از باورشون به خداوند رو تعریف می‌کردن، چطوری با تعریف کردن داستان بهبودیشون و اینکه چگونه به خانواده و به جامعه برگشتن و چگونه این معجزات توی زندگیشون اتفاق افتاد و تونستن یک رابطه معنادار با نیروی برتر داشته باشن.
So because they believed, I became willing to believe because they were consistent and loving and kind and showed up every time they said they would.
و به این دلیل بود چون من باور و اعتقاد رو در اونها می دیدم، من هم حاضر شدم که ایمان بیارم، چون آدمایی رو می دیدم که عاشق بودن، محبت داشتن و در عمل این رو ثابت می‌کردن و هر وقت که قول می‌دادن که حاضر بشن دنبال من بیان یا کاری انجام بدن برای من سر قولشون می‌موندن. بنابراین من باور اونها رو باور کردم.
And in our book it says that we know only a little and that more will be revealed.
And توی کتاب ما میگه که ما متوجه شدیم که بسیار کم می‌دانیم و خداوند در طول مسیر بیشتر برای ما آشکار خواهد کرد.
And every time more is revealed to me, whether it's more love, whether it's another layer of character defect or another layer of fear that has to be addressed, no matter what is revealed, I get to go back and I get to surrender a little bit more and deepen my relationship with my concept of God.
و هرچی که بیشتر مسائل برای من آشکارتر و آشکارتر میشه، فرقی نمیکنه که این عشق بر من آشکارتر بشه، عشقی که عشق ازلی هست و یا حتی لایه‌های درونی‌تر نواقص شخصیتی خودم رو بیشتر و بیشتر متوجه بشم و خداوند نقص هام رو به من آشکار بکنه، چه خوبی هام رو به من آشکار بکنه، من اون موقع مجبور میشم که هر بار برم و بیشتر تسلیم رو تمرین بکنم و ارتباط خودم رو با خداوندی که درک میکنم عمیق‌تر کنم. اوکی؟
So my journey in Alcoholics Anonymous is really about my aligning with the old timers in AA who delivered me into the arms of God.
در نتیجه سفر من در الکلی‌های گمنام همیشه این بود که سوار در همون خط سیری قرار گرفتم که قدیمی های انجمن دور من حلقه زده بودن و من رو به سوی and delivered you to
into a relationship in the arms of God.
و اونها من رو به آغوش خداوند سوق دادن، این بچه های قدیمی انجمن.
And I think I'm out of time, aren't I?
Thank you so much, Deb. It was very wonderful, and it was my privilege to translate your talk tonight. And every time that I can serve a service in AA, I thank God that, you know, I just think that I didn't deserve this life before I come to AA. That was my kind of thinking. Thank you so much, and thank God for having you and all the people who heard your sharing tonight. And see you next week, Tom.
Okay, God bless you. What anniversary is it? How many years?
Let me ask the secretary. مصطفی جان خسته نباشین. دبی صحبتشون تموم شد. تام میپرسه که هفته آینده که گفتید میخواین جشن بگیرین سالگردی چیزی هست؟ اگر هست به ما هم بگی.
تولد یک سالگی گروهمونه. خب
okay. مرسی
جان، البته یک سالگی اون چند وقت پیش بود، ولی ما نگرفتیم، به هوای عید گذاشتیم که 13 به در تموم شه بعد برگزار کنیم، و حالا علی باهاشون هماهنگ میکنه. ممنون میشیم. فقط مرسی okay. جان
بذار اینا رو بهش بگم. مصطفی جان تام، این اکچوالی ده انیورسری